بسم الله الرحمن الرحیم. 9 تا بحث در این روایات آوردیم. بحث 10 این چیزی که مطرح کردم اون رو تأخیر میذاریم برای بحث 11. یه نکته مقدمه بر اون هست که به عنوان 10 میارم، اونی که دیروز شروع کردیم میذاریم بعد. بحث 10 این نکته است که مرحوم آقای خویی در این روایات رو حمل کردن بر اون از یک جهت تحت لحاف واحد، گفتم مقصودم اون تحت لحاف واحده که ما گفتیم فقط اون نیست بلکه به خود عامه. بعد از اون نکته دیگری که آقای خویی در اینجا آوردن این است که این در جاییست که بچه ها حالت اوریان داشته باشند. البته اوریان که اینجا گفته میشه نه اوریان کامل، یعنی لباس مثلا زیری دارن کم اینجور چیزیست، چون اون ایشون در فقه در بحث حدود هم اون روایاتی که تحت لحاف واحد آمده اون رو هم کردن، اون که تعذیر دارد و حد دارد و اینها هم کردن بر جایی که دوتا مرد یا دوتا زن ها به صورت لخت باشن. حالا اون اوریان اونجا بحثی که اوریان کامله یا غیر کامله دو اینها اون رو هم کردن و سلام علیکم و همون رو در واقع قرینه گرفتن که اینجا مقصود اینجور چیزیه. ما در نکته 10 سوال اینه که آیا این که میگه یفرق بینهم فی المضاجع مربوط به جایی است که عرض شود که تحت لحاف واحد حالت اوریان دارن ولی اوریان نسبی، یا اینکه نه این مطلقه بحث اوریان و غیر اوریان نداره؟ آقای خویی میفرمان که این هم میشه بر جایی که حالت اوریان دارن و این تکلیف حالا چه الزامی بگیم و ایشون البته الزامی میگه، میگم بعید نیست الزامی باشه مربوط به جایی که اوریان باشن. ایشون این رو بر سیاق همون تحت لحاف واحد میگیرن و میگن اینی که اونجا گفتیم اینجا مثلا تسلی پیدا میکنه و منشأش همون نکته ایست که خیلی بعیده که در حالی که لباس دارن بازم بگیم این کار باید بشه. عرض شود که این نکته ایست که ایشون اینجا فرمودن. این نکته هم به نظر میاد تمام نیست، ظاهر و یفرق و بینهم فی المضاجع مطلقه، حالا چطور لباس بپوشن کم باشه زیاد باشه اوریان باشه غیر اوریان باشه این نیست. و وجهی برای اینکه این رو ما حمله بر حالت اوریان و بی لباسی یا لباس بسیار اندک اینها بکنیم وجهی نداره، اطلاق داره یفرق و بینهم فی المضاجع و با ارتکازات و اینها سازگار اینه که در واقع احتیاطی که در موضوع هست اقتضا میکنه که نه فقط اون حالت اوریان و اینها گفته بشه، اون که خب واضحه این در حالات دیگه هم رو شامل بشه. بنابراین وجهی که بیاد واقعا مقید بشه و ما را ببره به سمتی که دست از این اطلاق برداریم به نظر میاد وجود نداره و اینها مطلقه. اینم نکته 10 که این فرمایش آقای خویی در کتاب حدود به نظر میاد فرمایش تامی نیست که در باب این روایات هم در کتاب نکاح این را فرمودن. ببخشید این به نظر میاد فرمایش تامی نیست. حمل نفرمایید، حمل جایی است که تعارضی باشه، تعارضی که اینجا نیست، همون تفسیر کرده اینجوری را، اینجوری معنا کرده تفسیر کرده با اون قرینه که میگه بعیده که بگیم این حرامه یا واجبه این کار باشه میگه بده. خب عرض شود که این بحث 10. اما بحث 11 این بحث در این روایات این است که آیا از این تکلیف متوجه به پدر و مادر و مکلفین، چه تکلیف الزامی چه استحبابی، به این که جای خواب بچه ها را جدا بکنند، تفریق در عرض شود که خواب و محل خواب و بستر و اینها انجام بشود، میتوان تکلیفی را برای خود بچه ها به دست آورد یا نه؟ خب ممکنه سوال بکنید که مگه بچه و اونا قبل از چی میشه تکلیف دست آورد؟ این جوابش اینه که بله، یکی این که در بنابر بعضی از مبانی فقهی و قبل از بلوغ تکلیف الزامی نیست، اما تکالیف غیر الزامی می شود وجود داشته باشه. ولذا بعد از این 10 سال که میرسه که دیگه علل قاعده ممیز هم هستن، خب صبی ممیز ممکنه که بگیم یک نوع تکالیفی میتواند داشته باشه تا غیر الزامی. این یک. و دوم این که این عشر سنین که اینجا گفته شده دخترم را میگیره، دختر بنابر اون چی که مشهوره قبل از اون تکلیف رسیده، و عرض شود که بعد از اون هم ممکنه که بگیم این تا سنین بالاتر هم این شامل میشه، بعد از بلوغ هم این حکم تفریق بازم هست، میگه جدا بکن. ولذا برای این سوال معنی داره، یعنی که میگیم آیا از این حکم شما برای تفریق میشود حکمی برای خود این بچه ها در آورد که واجب تفرق داشته باشن، یا مستحبه یا کراهت داره. میشه از اونجا به اینجا پلی زد و سوال کرد که آیا چنین حکمی قابل استخراجه یا نه. ثمرش هم در اون حکم غیر الزامی در حالتی که هنوز به تکلیف نرسیده ظاهر میشه، یک. و دوم اونجایی که نه به تکلیف هم رسیده، مثل دختری که 10 سالشه که در خود روایات هم داخله. حالا بحث میکنیم، حالا ببینیم هست نیست. عرض شود که این سؤاله، پس سؤال این است که از این تکلیف اولیا و مکلفین به تفریق بین بچه ها میشود تکلیفی برای خود بچه ها استخراج کرد یا نه؟ این سؤاله. ثمره این سؤال این هم در دو جا ظاهر میشه، یکی این که ثمره هم میگیم داره، یکی در تکلیف غیر الزامی قبل از تکلیف، بنابراین که بگیم میشه تکلیف غیر الزامی داشته باشه، و یکی هم در الزامیش هست برای اونجایی که دختری که حالا هست یا برای پسر، چون اگه بگیم تکلیف ادامه داره تا بعد از تکلیف هم هست، بعد از بلوغ هم هست. این طرح این بحث. برای اینکه این بحث روشن بشه و مطلب روشن بشه، من یک بحث اصولی رو عرض میکنم، بعد ببینیم این مصداق اون بحث اصولی هست یا نیست. اون بحث اصولی عرض شود که یعنی به بعد ربطی با اینجا داره، میگیم بعد ببینیم اینجا مصداق اونه یا ملاک اون در اینجا میاد، یکی از اینا. مقدمه ورود در بحث طرح اون مبحث اصولی است. اون مبحث اصولی در اصول ملاحظه کردید امر به امره، این بحث رو الان اینجا کارش داریم، تو بحث بعدیمون هم در استیزان که آیه شریفه میاد که ولی است یا یاد از این عملو ولی استعذن الذين ما ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، آیه سوره نور که حالا بعد بحث میکنیم، جلسه مفصلی راجع به اون بحث میکنیم، اونجا هم باز این بحث نیاز داریم. ولذا بحث حالا دقتی بکنید. اون بحث اصولی که با این جاها میتواند ربطی داشته باشه اینه، امر به امر آیا مفید وجوب است یا نه، وجوب برای مأمور هست یا نه. ببینید گاهی هست که مولا خودش مستقیم امر میکنه، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، امر مستقیم متوجه مخاطبینه. ولی گاهی امر به امر میکنه، میگه وامر اهلک بالصلاه، اینو تو بحث وامر اهلک بالصلاه هم بحث آورده بودیم. به خود اهل نمیگه نماز بخوانید، به ما میگوید که امر بکن به نماز. خب در اینجا که امر به امر است، حالا صیغش ممکنه همین مثل وامر اهلک بالصلاه باشه که این امر به امر خیلی لخت و عریان و صریح و روشنه، گاهی ممکنه با یک کنایه و اشاره این امر به امر استخراج بشه، ولی امر به امر حالا با چه به ای بیانن و تعبیرن کان، امر به امر در اصول مطرح شده که دو یک چیزی که مستقیم ازش استفاده میشه اینه که این شخص مأمور اولی که شارع امرش رو به او خطاب کرده، او واجبه برش که امر بکنه، یا اگر قرینه‌ای باشه که وجوب نیست مستحبه، یعنی تکلیف متوجه به این آقا میشه که امر بکنه. مثل اینکه میگه و امر بالمعروف، باید این آیه امر معروف باید امر بکنه، یا و امر اهل که به صلات، او باید امر بکنه که نماز بخون، یعنی او باید بگه که نماز بخون. پدر و مادر میگه بگوشون که نماز بخونن. اینکه او باید بگوید، خب این عرض شود که واجبه، او باید بگه، او باید امر بکنه. اما سوال اصولی این است که بر اون شخص دوم، مأمور دوم که امر را از شارع نشنیده، امر را از پدرش شنیده، از پیامبر شنیده، از امر به معروف شنیده، آیا اون فعل برای او واجبه؟ برای این مأمور اولی امر واجبه، میگه امرش بکن. خب امر دومی از شارع مستقیم صادر نشده، از این مأمور صادر میشه. امر دومی اینه که پدر به او میگه سله، و امر علیک مثلا امر دومی اینه که میگه سله. عرض شود که و یا میگه که اترک منکر مثلا، یا میگه نهی از منکر. خب این امر اولی واجبه و دلالت بر وجوب میکنه. آیا اون امر دومی هم که به واسطه شارع به عهده او گذاشته که این امر را بکنه، خودش نگفته، به عهده او گذاشته، اونم دلالت بر وجوبه؟ یعنی اون شخصی که سومی که در واقع دومین مأمور که میشنود این امر را نه از خدا، با واسطه از این، آیا او باید اطاعت بکنه؟ امر دال بر بحث و مفید وجوبه با یکی از اون مبانی که در اصول گفته شده. منتها امر اولی که از شارع صادر میشه، بله امر است و دال بر وجوبه. اما امر دومی که از مکلفی غیر شارع صادر میشه، خب اینم دال بر وجوبه یا نه؟ در شرایط عادی دال بر وجوب نیست. شما الان به من جسارت بکنم به شما بگم پنجره رو ببند یا باز کن، این برای شما واجب نیست این اطاعت بکنید. ولی حالا اینجا این امر عادی بین مردم که همینجور حالت طبیعی داره، شارع من را موظف کرده که تو امر بکن، یعنی اونی که حق ولایت و تشریع داره امر را بر عهده من گذاشته. حالت طبیعی نه، این امر دومی که بین خودمون بود واجب الاطاعه نبود، ولی شارع گفته که تو برو بگو. آیا امر دومی هم مثل امر اولی دلالت بر وجوب میکنه؟ نتیجه این سوال اینه که اگر بگیم دلالت بر وجوبه، اون عمل بر شخص واجبه، ولی اگر بگیم دلالت بر وجوب نیست، نه اون عمل بر او واجب نیست، فقط او باید بگه که این کار بکنه. البته یک چیزی داریم، گاهی که شارع در جایی که قرینه غیر از این نداشته باشیم، بعضی جا شارع به این گفته که به مثلا به ولی، به امام یا ولی امر گفته که مردم را امر بکن به این مسئله، و به مردم هم گفته که اطیع الرسول، اطیع اولی الامر منکم. اون ابی نداره اونجا، چون یک امر به امر هست، ولی یه امر مستقیم هم به خودشون داده که اطاعت بکنید، یا به پدر و مادر میگه، به بچه ها میگه که اطاعت بکنید مثلا پدر و مادرتون. اونجا نه، اونجا محل بحث نیست. جایی که اینجور امر به اطاعتی به خودشون نکرده باشه، همینجوری به او گفته باشه که امر بکن که او این کارو بکنه، آیا باید اون شخص دوم مأمور نهایی هم این کارو بکنه یا نه فقط یه اولی باید این امر رو انجام بده، بقیه‌اش دیگه به عهده خودشه، میخواد انجام بده و میخواد انجام نده. این خب مواردی هم در فقه داریم. البته خیلی جا ما قرینه داریم که خودش هم باید انجام بده، ولی خب بعضی جام نداریم دیگه، بعضی جام اینجور چیزی وجود نداره. علتش هم این است که داله بر وجوب ممکنه بگیم نیست، علتش اینه که شاید شارع میخواد گفتن او مطلوبیت شارع داره، اون عمل برای شارع خیلی مهم نیست، اینکه او اقدام بکنه یا تمرین بده، مثلا حالت تمرینی اونا برای او مهمه، اما اینکه اون شخص دوم و مخاطب نهایی هم باید عمل بکنه ممکنه بگیم نه. این امر به امر در اصول مطرح شده و سوال هم اینه که دال بر وجوب هست یا نیست. مراجعه به اصول بکنید، ببینید مباحث زیادی در اینجا هست. اون چه که عرض شود که میشود در اینجا مطرح کرد بالاجمال حالا اون در بحث اصولی چند تا در بررسی و پاسخ به این سوال، یکی این است که عرض شود که دو تا راه برای این هست که بگیم امر به امر داله بر وجوبه. یک راه اینه که بگیم امری که از ناحیه مولا باشه واجبه، این امر دومم در حقیقت چون امر اول آمد روی این امر دوم، امر دوم در سلسله او شارع قرار گرفت و وقتی که شارع در سلسله او و در مبدأ او قرار بگیرد، اون وقت عقل حکم میکنه که باید وجوب داره، داله بر وجوبه، مقدمات حکمت تمام میکنه. این یک وجهه که این وجه جواب دادن شاید خیلی تام نباشه. الان یک وجه هم این است که امر اولی که تکلیفی متوجه شد، عرض شود که بدون اینکه اون آخری تکلیفی پیدا بکنه، عرض شود که حالت لغو داره، عرفاً ملازمه است. وقتی به این میگه امر بکن، این ملازمه داره به اینکه اون دومی هم باید وقتی که امر میشه عمل بکنه، یه نوع ملازمه اینجا وجود داره. و عرض شود که نمیشود این امر باشه ولی او هیچ تکلیفی نداشته باشه، حتما یه ملازمه ای هست. این دومی هم جواب داده شده که، یعنی میشه جواب داد که ملازمه هست، ما قائل به تفسیریم. میگه امر به امر که کرد، حتما اون مأمور نهایی تکلیفی داره، ولی الزاماً ایجابیه؟ نه، ممکنه ایجابی نباشه. این که وجوبه یا غیر وجوبی قرینه میخواد. ممکنه که او گفته، بر او الزام کرده که اقدام بکنه، اون هم تکلیفی داره، ولی لازم نیست ملازمه ای بین وجوب امر او و وجوب عمل او، این قاعده عقلی قطعی کلی نیست. حداقل در مواردی که سبیعی هست و غیر مکلفی ملازمه قطعا نیست. این اجمال بحثه، البته بحث اصولیش در جای دیگه خودش. ما اون چه که در این موارد میگیم اینه که حداقل این است که امر به امر در مواردی که تکلیف اون شخص منجز نیست، محرز نیست، امر به امر در اینجا اون امر اولی واجبه، اما اون امر دومی امر لغو بی تکلیف نیست، حتما مولده تکلیفه برای اون شخص. ولی اینکه این تکلیف باید الزامیه یا غیر الزامی، اون حداقلش و ملازمش بیش از غیر الزامی نیست، الزامیش قرینه خاصه میخواد. ولی وقتی میگه وامر اهلک به صلات، این دوتا حکم افاده میکنه، یکی وجوب امر شما بچه را، یکی هم این که بچه هم و اون فرد اگر دلیل خاصی نداشته باشه یه تکلیفی داره، ولی الزامی نه، اینو نمیتونیم احراز بکنیم. حالا حتی اگه مکلفم باشه، اهل مکلفم باشه، از این نمیشه بگیم الزام داره او به این، ولی حتما رجحان داره براش. عرض شود که مگر اینکه قرینه خواسته باشه، مثلا قو انفسکم و اهلیکم نارا، میگه حفظش بکن. بعد در روایات داره که این حفظ کردن یکی از مصادیقش هم اینه که امر و نهیش بکن. خب امر و نهیش بکن، چون اینجا قو انفسکم نارن هست، حتما در وقتی که مکلف باشه اون وقت این مستلزم یه تکلیف الزامی است. ولی اگر نه، مکلف نیست یا مکلفه ولی قرائنی وجود نداره، بیش از تکلیف غیر الزامی نمیشه از اون استفاده کرد. ولی ما میگیم امر به امر، عرض ما در اون بحث اصولی که امر به امر به طور کلی نمیشود گفت موجب مستلزم و مفید وجوبه برای اون مأمور نهایی است، ولی مستلزم یک تکلیفی برای او هست اگر شرایط تکلیف درش جمع باشه و مانعی نباشه، ولی نه تکلیف الزامی، الا اینکه قرائنی باشه که اون تکلیف الزامی بکنه. این یک بحث اصولی است که حالا من گزارشی از یک بحث اصولی دادم و البته استدلالاتش همینه که چرا امر به امر داله بر وجوب امر دومی است، چرا میگیم امر دومی هم داله بر وجوبه. یکی این که بگیم اینم امر مولاست در واقع، که این گفتیم نه، امر مولا نیست. دوم این که بگیم لغو است بدون این که اون وجوب داشته باشه، اینا میگیم لغو نیست، تکلیف باید باشه. اگه هیچ تکلیف اونجا نباشه، توجه کردید، تکلیفی باید باشه در جایی که امکان تکلیف هست، ولی لغو میشه. اما اگر امکان تکلیفی هم نیست، نه، اون وقت میگیم حتی این اندازه ملازمه هم نیست، حالت تمرینی داره، فقط میخواد تمرینش بده، همین اندازه، هیچ تکلیفی هم نیست.
مولانا به یکی از عباس میگه که بابا
این اگر ببینید، این اینجایی که میگیم یک قرینه اگر داشته باشیم، یک حالتهای چیزی باشه که میدونیم که مولا این وساطت او هیچ نقشی نداره، بله اون همون جور میشه. اما اگر نه، احتمال میدیم که این وساطت نقش داشته باشه، یعنی این که او بیاد این اقدام بکنه، اون وقت اینجوری میشه. حالا اینو بحثش مفصلش اصوله، ببینید اونی که با بحث‌های ما مربوطه این قصه است که گفتیم، ولی حالا کاملا در بحث‌های سابق هم گفتیم، یک باره که این امر به امر اون قسمشون بحث نکردم، مطمئنیم که این فقط نوعی وساطته، هیچ نقش موضوعیتی نداره، فقط طریقه. این اگه این حالت باشه، اون وقت اینجا امر به امر داله بر وجوبه. اما اگر احتمال موضوعیت بدیم، یعنی اقدام او یک نوع خودش مستقلن مطلوبیتی داره، این احتمال اگه بدیم، اون وقت این بحثی است که اینجا مطرح کردیم. حالا کلش اینه، یک باره که این امر به امر کاملا مطمئنیم که حالت وساطت داره و وساطت و طریقیت درش هست، اونجا امر به امر داله بر وجوبه. اگر نه، احتمال و احتمال متنابهی داریم که نه، طریقیت نداره، فقط موضوعیت داره خود این، اون وقت باید بگیم که یک از این دو وجه بگیم که این دو وجه هم هیچ کدام ما را به وجوب نمیرسونه، ما را به یک عرض شود که تکلیف میرسونه، اونجایی که امکان و شرایط تکلیف برای اون هست. اگر اون نباشه که حالت تمرینی فقط هست و میشه. این قاعده کلی قصه است که مکلف باشه نه، وجوب نیست، تکلیفی دارد، چون میگیم لغو نباید باشه. برای خروج از لغویت همون تکلیف استحبابی و تنزیهی هم کافیه، او را وظیفه داره که حتما این کار را بکنه، ولی او هم موظف حتما عمل بکنه، نه مستحب و مکروه که باشه کافیه برای که از لغویت بره بیرون. همینو داری میگی؟ اون قرینه داره؟ نه نه، اون قرینه داره. اگر قرینه داشته باشه که جای خودش، مثل قو انفسکم هم قرینه داره. هیچ قرینه ای نداریم، قرینه ای که نداریم، اگر شرایط تکلیف داره باید از لغویت بیاد بیرون، حداقلش اینه که یک استحباب و کراهتی باشه. شرایط تکلیف هم نداره که نه، فقط چون میخواد تمرینش بده این تکلیف رو متوجه او کرده. بله اونم با قرینه است دیگه، یعنی در واقع چون میدونیم که، یعنی دلیلی آمده که این تکلیفی نداره، ولی اگه دلیلی نداشته باشه خود این یه نوع تکلیف غیر الزامی میاره، اون قرینه و دلیل میخواد که برداره ازش. نه اون اطاعت از این دلالت التزامی نداره که اون باید واجبه که اطاعت بکنه. همین رو داریم بحث میکنیم، میگیم همین رو داریم بحث میکنیم که یعنی اطاعت این لازمه، حالا از باب اطاعت خدا یا از باب اطاعت پدر و مادر، این ملازمه ای نداره. نه خب این یه بحث کلیست که حالا قاعده کلیش اینه، امر به امر اگر جایی متعارفش اینه، یک نوع ظهوری داره در این که این طریق محضه، در واقع شاره اونو میخواسته بگه، متعا اونو واسطه قرار داده، مثل یا رسول بلغ. اینجا یا رسول بلغ، اینجا میدونیم که رسول واسطه است، توجه کردید، همه عوامل شارع او واسطه است، اون قرینه عامه داره بر اینکه اینجا امر به امر هم داله بر وجود. اما این یک صورته. صورت دوم اینه که نه، چنین قرینیتی و تداولی وجود نداشته باشه یا ارتکازی وجود نداره که این طریقه، احتمال میدیم موضوعیت داره، یعنی که او اصلا بگه و او اقدام بکنه، این براش موضوعیت داره. این اگر باشه اون وقت باید لغو نباشه. خروج از لغویت در جایی که شرایط تکلیف اون داره یا احتمال میدیم شرایط تکلیف داشته باشه، حداقلش یک تکلیف غیر الزامی است. اما در جایی که نه، قرینه‌ای داریم که این تکلیف نداره، یعنی مسلمه که این تکلیف نداره دیگه، اون وقت همون فقط تمرینیته، برای تمرین داره این کارو. امر دوم چون امر شارع نیست، ظهور اولیه‌ای نداره. به واسطه هم آخر اون باز امر شارع نیست، مگر اینکه بدونیم فقط او طریقه. یعنی وجه اول بود، وجه دوم خروج از لغویت بود که عرض کردم. حالا شما یه خود حق دارید که سوال براتون زیاد بشه، چون بحث اصولیه. این بحث رو ما اگر در اصول مطرح میکردیم فکر میکنم 3 جلسه راجع بهش بحث میکردیم. حالا گزارش اجمالی از اون نظر خود ما در اون بحث دیگه، حالا تفاصیلش دیگه اونجا. بحث این حالا دیگه، چون بخوایم ادامه بدیم خیلی حرف اصولی اینجا وجود داره، اینا دیگه حالا اینا فعلا به عنوان اصل موضوعی از ما بپذیرید. بحث اینجا حالا برگردیم، این بحث اصولی تمام شد، میام اینجا. دو حالت داشت، مطمئنیم که این طریقیت داره، امر و امر داله بر وجوبه. اگر این اطمینان نباشه، علل اصول نمیتونیم وجوبی و الزامی از اون دست بیاریم، ولی غالبا میشود یک حکم رجحانی از اون به دست آورد. خب حالا میام در بحث خودمون. در بحث ما عرض شود که امر به اینجا کسانی، پدر و مادر یا مکلفینی، مأمور شدن به یک امر نیست، مثل تو قو انفسکم و اهلیکم نارا، هم فعل هم امره. اینجا هم یفرق بینهم مستقیم امر نیست، بلکه تفریقه. این تفریق بیشتر یک عمله، یعنی اینو که اینا رو جدا بکنه از هم. منتها گاهی هم هست که حالت امری داره، یعنی امرش میکنه به این جدا، یعنی جدایی را با روش امری انجام میده. ولی همیشه هم اینجور نیست که روش امری باشه، گاهی عملا، یعنی طوری تنظیم میکنه جای خواب و انداختن رخت خواب و نمیدونم چینا که اینا از هم جدا میمونن. پس این مستقیم الان نمیتونیم بگیم که محط این بحث امر به امره. نگفته که عرض شود که مر اهلک، مر اولادک یا سبیانک به تفرق فی المضاجع، نگفته که مرهم امرشون بکن، بلکه به عملی دستور داده، میگه جداشون بکن. خب این بحث عرض شود که این اون بحث امر به امر نیست، ولی می توانیم یک کپی بگیریم از اون بحث برای بحث خودمون، یک مدلی بگیریم از اونجا برای این بحث. و اون که اینم عرض شود که در اصول این بحث هم باید ادامه اون به عنوان تنبیهش بیاد. فقها اصولین اینو نیاوردن اونجا، ما اگر در اصول ادامه میدادیم و به این بحث میرسیدیم، یکی همین رو اضافه میکردیم، میگفتیم یه بحث اینه که امر و امر داله بر وجوبه یا نه. یک بحثی نظیر اون اینه که امر شارع میکنه، امر به فعلی میکنه که ربط داره با دیگری، مثل همین امر میکنه اونا رو جدا بکن. آیا برای اونام لازمه که جدا بخوابن یا نه فقط او این کار رو باید انجام بده، ولی اونا تکلیفی به این ندارن؟ اگر هم جدا نخوابن، اونا خلاف امری انجام ندادن، حالا چه امر الزامی چه امر رجحانی. اینه که من دارم الان بس اصولی دارم باز میگم، میگم که یک بحثی ما در اصول داریم، امر به امر آیا مفید وجوبه یا نه، که همونم باید امر به امر استحبابی هم بگیم مفید استحباب هست یا نیست، که اونم اونجا خیلی به این شکل بحث نشده. یک بحث دیگر اصولی که بر همین وزانه، همین مدل توش هست ولی عین اون نیست، اینه که اگر شارع امر به فعلی کرد که متعلق به دیگری است، توجه کرد، فعلی کرد که متوجه دیگری است، آیا اون شخص هم به اون ماده، اون چیزی که شده مأمور میشه یا نه. میگه جداشون بکن، یعنی اونام واجبه جدا بشن از هم. میگه که میفرماید که عرض شود که میگه که نگذار بچه دوست بدی پیدا بکنه یا دوست اینجوری پیدا بکنه. این معناش اینه که خود بچه هم نباید این دوست اینجوری داشته باشه، یعنی او هم تکلیفی داره یا نه. ولذا این مصداق با جموده بر الفاظ و عرشبت که خیلی بخواییم ملا نقطهی باشیم، این بحث مصداق امر به امر نیست، ولی ملاک اون بحث در اینجا هم هست. ولذا این با در اصول این بحث بشه، اگر امر کرد به فعلی که تعلق به دیگری داره، یعنی دیگری مورد اون فعله، آیا خود اون شخص هم به اون فعل مأموریت پیدا میکنه؟ فعل مأمور شد به تفریقه، ولی تفریق موردش این دوتا بچه هست، خب تفرق هم برای اونا واجبه یا نه؟ او باید این کار رو انجام بده. ولی حالا اگه او نتوانست یا اونا خبر یا نتوانست یا خبر نداشت، خود اونا هم تفرق برشون لازمه، ولی که او اقدام نکنه یا او معصیت کرد، او اقدام نمیکنه. یه تکلیف دیگری مستقل داریم که خود بچه ها میگه جدا بخوابید. حالا در قبل از بلوغ حالت رجحانی، بعد از بلوغ هم مثل اون عشر و اینا که میرسه دیگه برشون واجبه، یعنی یه تکلیفی از دل این برای اونا پیدا میشه؟ نه، این همون میشه مثل ملازمات عقلیه است که آیا از این تکلیف میشه این تکلیف رو استخراج کرد یا نه. مثل که میگه امر به امر، امر به شی آیا امر مقدماتش هست یا نیست، امر به شی آیا امر نهی از ضدش هست یا نیست. اینجا هم امر به تفریق برای پدر و مادر یه امری رو تولید میکنه که به تفرق بین اونها یا نه، این سوال اصلیه. ولذا این مصداق امر به امر نیست، ولی چیزی نظیر اونه. این تا اینجا معلوم شد. اون وقت سوال اصلی، حالا معلوم میشه دقیق چیه، سوال اصلی اینه که امر به تفریق مستلزم امر به خود اونها به تفرقه یا نه، به حیثی که اگر این پدر و مادر یا اولیا اقدام به این انکار نکردن، خودشون باید این رو توجه بکنن، مخصوصا اونجایی که به حد تکلیف رسیده، مثلا عشر و اثنا عشر و مثلا سنین بالاتر اومده یا نه. این امر به تفریق مستلزم امر به تفرق است یا نیست، مثل این که امر میکنه به جداسازی بچه هاش از محیط کزا، آیا اون وقت حالا او این کار را نکرد، خود اونا این تکلیف برشون لازمه یا نه. در اینجا چون بحث امر و اینها نداریم دیگه، اون قصه امر و اینا نیست، بیشتر اینجا بحث ملازمه است، یعنی بحث ملازمه، ملازمه عقلی است که آیا عقلن یا عرفن بین امر به تفریق و یک امر دیگری به تفرق مستقل و کاملا، یعنی به حیثی که اگر این امر اولی نباشدم و یا اسیان بشه اون دومی سر جای خودش هست، آیا این حکم مستلزم اون حکم هست یا نیست. اینجا ما وجه لفظی چیزی نداریم، باید بگیم که یا ملازمه عقلی است یا ملازمه عرفی. ملازمه عقلی نیست، هیچ ملازمه عقلی نیست بین این که تفریق اگر بر اینا لازمه، بر اونام تفرق لازمه. نه، ممکنه یک حکمتی فلسفی چیزی در این باشه که او این کارو بکنه، ولی اون که بر اونا این لازم نیست، این هم بشه عقلا خیلی نمیشه چی بگیم. اما عرفن نوعی از ملازمه وجود داره، یعنی عرف تا وقتی میفهمه که شارع فرمود که جدا بکن اینا رو در بستر، یا وقتی که شارع میگه بچه هات را از رفقای سو دور بدار، و انفسکم و اهلیکم نارا، بچهاتو حفظ بکن، یکیش هم اینه که نذار رفیق بد پیدا بکنن. این امر که اشاره میکنه، عرف میگه اون عمل یک نوع مبغوضیتی داره، این که فقط مطلوبیت داره که او اینجوری عمل بکنه، ولی برای اونها در این تفرق مطلوبیت نیست، در عرصه‌ی اجتماع مبغوضیت نیست، این سازگار نیست. میشه یه قرینه خاصی یه جایی داشته باشیم که بگیم عقلاً ملازمه نیستا، ممکنه که عدم اقدام او مبغوضیت داشته باشه و اقدام او مطلوبیت داشته باشه، ولی برای اونا اصلا هیچ فلسفه ای نداشته باشه، این میشه قابل تعقل هست عقلا، اما عرفا نه، مگر اینکه قرینه خاصه داشته باشیم. عرف میگه اگر این آقا مأموره به تفریق شد، معلوم میشه که تفرق مطلوبیتی داره، این یک نوع طریقیت داره برای اینکه اون تفرق حاصل بشه. این ارتکازات به خوبی اینو میفهمه. منتها پس امر به تفریق مستلزم امر به تفرقه. یعنی وقتی میگه فرق بینهما فی المضجع، گویا داره امر میکنه به خود اونا که تفرقوا فی المضاجع. از فرق یک تفرق، از فرق خطاب پدر و مادر یک تفرق به خود بچه ها، امر به تفرق بچه ها بیرون میاد. این ملازمه داره. عرض شود که این ملازمه داره. منتها دو تا نکته رو با توجه بکنیم. یک نکته اینه که این ملازمه در جاییست که عرض شود که امکان یک خطابی به اونها باشه، امکان یک خطابی باشه، یعنی با دلیل قاطعی نیامده باشه تکلیف رو از اونها برداشته باشه، توجه کردی؟ ولی اگر مثلا بگه که به نسبت به مجنون مثلا اینجوری بگه که مجانین رو نگذارید با هم در یه جای بخوابن، خب این ملازمه نداره. اینجا میدونیم که ملازمه نداره، برای اینکه مجنون دیگه اصلا نمیشه امری متوجهش کرد که تفرق. ولی زن مواظبت هایی که نسبت به مجانین اگر در روایات بیاد بگه مجانین رو اینجوری از هم جدا بکنید یا این چیزا رعایت بکنید، هیچی ازش برای خود مجنون بیرون نمیاد. این مصلحت دیگه اجتماعی چیزی داره که او میگه این کارو باید بکنه، ولی خود او چیزی نیست. اما اگر شأنیت تکلیفی وجود داشته باشه، از این یک تکلیفی برای او بیرون میاد. این یک مطلب. نکته دوم، پس این حکمی که گفتیم ملازمه عقلی نیست، ملازمه عرفیه. این یک. دوم اینکه ملازمه عرفی در جایی است که شأنیت برای تکلیف در اون افراد باشه، که حالا اینجا در سبیل ممیز شأنیت تکلیف اجمالا هست. این دو. نکته سوم هم اینه که این ملازمه از اون بیش از یک حکم عرض شود که ترجیحی بیرون نمیاد، بیش از حکم ترجیحی بیرون نمیاد، حتی اگر این بچه ها بالغ هم شده باشن، مثلا دختر عشر سنین باشه. برای اینکه ما عرف میگه باید این از لغویت بیاد بیرون و نمیپسنده که او رو امر بکنه به یه چیزی ولی اونا هیچ تکلیفی نداشته باشن. ولی ممکنه بگیم اونا تکلیف رجحانی دارن، خوبه که با هم نخوابن، ولی او به خاطر یک مجموعه از چیزها مأمور شده که حتما این عمل رو اقدام بکنه، ولی اونا واجبه؟ نه، وجوبش معلوم نیست ازش بیاد بیرون، ولی راجح البته هست. اینجا البته این نکته آخرش جای به قاطعیت اون دو نکته قبل نمیگن، چون ممکنه بگه نه عرفا میگه اگه میگه تو واجبه این کار بکنی، اون واجبه این اقدام بکنه، ولی به نظرم میاد این وجوب تلازمی نداره، مخصوصا قبل از تکلیف که اصلا وجوبی معقول نیست. ولی اگر گفتیم قبل از تکلیف و در حال تمیز تکالیف رجحانی وجود داره، ازش بیرون میاد.
بعد از تکلیف اینو مثل آدمای بزرگ میشن، معقول هست تا اینا
اون حد مال جاییست که عاری باشند، عریان و اینها باشه، ولی این گفتیم منطبقه بر اون نیست، بر خلاف آقای خویی بدون عریانی هم باشه، اینه حد و اینا نداره، اون عدله اونو نمیگیره. میخوایم از این اونو در بیاریم، میگیم یک رجحان میتونه بیاد بیرون، اما وجوب و اینها معلوم نیست بشه بیرون بیا. فتحصل ما ذکرنا الهنا اینه که از این بس 11 هم این بود که آیا از امر به تفریق یک امری به تفرق به خود بچه ها به صورت رجحانی و بعد از بلوغ به صورت وجوب بیرون میاد یا نه. ما میگیم چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، در اونجایی که عرض شود که شأنیت تکلیف نیست که هیچی، اونجایی که شأنیت تکلیفه چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، یک عمل رجحانی به استفاده میشه برای اونا، او باید اقدام بکنه به این عمل، ولی اگر اقدام نکرد یا اقدام نتوانست اقدام بکنه، خود اونا الزامی ندارن، یک استحبابی براشون وجود داره به تفرق. اگر قبل از تکلیف هم بگیم مستحبی هست که همونه، اگر اونا که هیچ الزامی تکلیفی نیست، بعد از تکلیف هم حد اکثر یک الزامه، استحبابه.
خاطر این هستش که ما فقط یک روایت معتبر در این زمینه داریم، یک روایت معتبر چند روایت تقریباً غیر معتبر، وگرنه تقریباً محتوای کلام یک وجودی رو داره.
نمیدونم. این اگر وجوب بگیم، یعنی من برام احراز نمیشه، دشواره که بگم مطمئن بشیم به این که گفتم. البته اینجا جاییست که ممکنه کسی بیاد بگه نه من مطمئنم، نه اون یکی و دوتا فرق نمیکنه، ما احکامی بسیار مهمتر با یه روایت حل میکنه میره، اونش خیلی مهم نیست. اینجا که یک روایته با 7-8 9 تا روایتی که مؤیده، خیلی حکم پاش محکمه. خب اینم از این. البته ما اگر این را بکنیم نسبت به وجوب، اگر وجوبه، اگر استحباب بگیم که قطعا ملازمش با استحبابه، بیش از این نیست. و البته اون بحث دیروز وجوب و اینها واقعا بحث را حالا ما دیروز مطرح کردیم، اون بحث دیروز این که کسی قائل به وجوب این عمل بشه برای پدر و مادر اونها چیز بعیدی نیست. بعدم که فکر میکردم دیشب باز مجددن اون بحث دیروز ها که اتاق کوچیک بوده، زندگی چی بوده، نمیدونم اینا، هیچ کدوم دلیل نمیشه، چون این تفریق ولی اینکه کنار هم خوابیدن با یک پتوی جدایی، با یک شکلی صدق جدایی که بکنه دیگه کافیه و وجوبش نه حرجی نیست. بله حرجی نیست. ارتکاز هم اینجوری خیلی چیز قوی نیست، بعید نیست داله بر وجوب باشه. دیروز که حالا یه خورده بیشتر مایل بودیم به فرمایش آقای خویی، به نظرم میاد که ارشاد که این هم بحث 11 هم در این. بله بله الان اونش خیلی چیز نبوده که مشکل. این هم از این بحث. ارشاد که بحث 12 هم عرض بکنیم که این بحث پروندهش ببندیم بریم موضوع دیگه. بحث 12 هم تا اینجا، حالا قبل از اینکه 12 هم بگم، تا اینجا معلوم شد که بعید نیست که بگیم این تکلیف وجوبیست برای پدر و مادر و به طور مطلق هم این جدا سازی باید از 10 سالگی انجام بشه. قبل از 10 سالگی البته ما دلیل نداریم، بعد از 10 سالگی باید مواظبت بکنه، مراقبت بکنه که این جدایی وجود داشته باشه. این تا اینجا نتیجه این شد، حداقل احتیاط واجبه. اگر نگیم باید حرمت فتواییست، احتیاط واجبش بعید نیست. این تا اینجا. بحث 12 اینه که این تفریق که وظیفه‌ای که بر دوش حالا پدر و مادر یا دیگرانی که با او در تماسن قرار داده شده، از 10 سالگی مبدأشه، منتهاش تا کیه، تا کی اینا این تکلیف رو دارن. در اون چه که در پاسخ به این باید به این نکته توجه کرده، اولا که اونی که در روایات ما داریم همون صبی و در روایت معتبره داریم، سبی و سبی، سبی و سبیه و سبیه و سبیه است. و سبیم اطلاقش مال قبل از عرض شود بلوغ، یا حالا تا مثلا حد اکثر 14-15 سال و این هاست دیگه، توجه کردید مال قبل از اینه. بعد از این، این روایت معتبره اون رو نمیگیره. باید راهی پیدا بکنیم ببینیم که میشود این تکلیف پدر و مادر و اینها به بعد از بلوغ هم تسری بکنه، یعنی منتهاش رو نگیم تا مثلا بلوغ در پسر یا در دخترم، حالا تا مثلا 14-15 سال مثلا اینجوری دیگه، حالا منتهاش دیگه حد اکثر 14-15 ساله، بعد دیگه صدق سبی نمیکنه. آیا بعد از اون هم میتواند بگیرد یا نه؟ ممکنه بگیم بله بعد از اونم میتونه بگیره، به خاطر با یکی از این وجوهی که عرض میکنن. یکی این که کسی بیاد بگه که اینجا سبی و اینها که اینجا گفته شده بیشتر مقصود یعنی بچه است، چون سبی یک اطلاقش مقابل بالغ و سنین بالاتره که دوره کودکی و نوجوانی اونها رو میگیره و دیگه وقتی به جوانی برسد اونها دیگه نمیگیره، یک اطلاقشه. ولی گاهی هم سبی که گفته میشه حداقل تو استعمالات چه هست، اینه که یعنی فرزند. الان هم میگه که میگه سبیه فلانی، یعنی بچهش، ولی اون که 40 سالشه 50 سالشه. تو روایت هم گاهی اینجور اطلاقی ممکنه باشه. این یک بچهشه که بگیم سبی و سبیه در اینجا معنای خاص اول که مقابل بالغ و جوان و بزرگه نیست، بلکه معنای دوم و عامه که یعنی اونی که نسبتی به او داره. این یک احتماله که این البته بعیده، ظاهر اولیه صبیه اینا همون مقابل شاب و نمیدونم چیون هاست. وجه دوم، وجه اولی که بگیم خود این واژه شامل بعد از بلوغ و سنین بالاتر هم میشه. وجه دوم این است که نه، واژه شامل اون نمیشود، این واژه این روایت شاملش نمیشه، ولی در روایت چهارم اونجا داشت که یفرق بین السبیان و النساء فی المضاجع، اونجا میگه بچه ها که احتمال تصحیح اون روایت هم هست، یعنی روایت میگه بین بچه ها و زن ها، که قاعدتا بچه های پسر و زن، نه مطلق بچه ها و زن ها، سبیان هم دختر رو میگیرن پسر. خب اگر اون روایت رو بپذیریم دیگه اونجا خودش اصلا داره که بین بچه ها و بزرگترها، خب بچه ها و بزرگترها که شد و زن ها، این که شد قطعا حالا بچه ها و رجال هم رو میگیره، و بعد بین خود، حالا اگه دو طرفش هم مرد باشن ممکن زن باشه، یعنی بچه های بزرگتر باشن، اونم بگیم القای خصوصیت میشه و اونم میگیره. اینم یک احتماله، وجه دومه که روایت چهارم رو بپذیریم و القای خصوصیت بکنیم از سبیان و نسا به بالاتر، اونجایی هم که حالت جوان شده، دوتا جوانه، القای خصوصیت هم در از سبی و سبی در این روایت، هم به خصوص با ملاحظه اون روایت که افراد بزرگتر هم رو پاشون به میان کشیده. این هم یک احتماله که اینجا ممکنه بدیم که القای خصوصیت و تنقیه منات باشه. این هم درش یه نوع تردیدی وجود داره، برای اینکه ببینید ممکنه که شارع این که رو بچه هایی که حالا یا قبل از بلوغه یا اوائل بلوغه، حالا عشر میگیم در دختر ها، اوائل بلوغه، یعنی تا وقتی هنوز بچه صدق میکنه برش، اینجا به پدر و مادر رو مکلف کرده که مواظبتی داشته باشن، و اینو حالا اینو شده 16-17 ساله دیگه خودشون میدونن دیگه. راجو کردی؟ چی؟ چی؟ نه اون که نیومده، بله که نیومده، منتها میخوام ببینیم این روایات اونو میگیره، اگه بگیره اون وقت برای اونام تکلیف درست میکنه، نه تکلیف غیر الزامی. هیچ چی علت رو نمیدونیم، حکمت رو میدونیم ولی علت رو نمیدونیم. حکمت فایده نداره. الان هر دو سه جور میشه حکمت درست کرد، میشه بگیم که آقا این خیلی امر مهمیه، حالا تو کوچیکی که اینجور میکنه بزرگی هم باید مواظبت بکنه، میتوان به طریق اولا یا القای خصوصیت باشه، میتوانیم بگیم نه تو این سنینی که هنوز خودشون اون ضبط و کنترل ها رو ندارن، میگه تو تکلیف داری، بعد از اون دیگه مثل بقیه مسائل اگه میبینی داره به منکری منجر میشه نهیش میکن، اگر هم نه مثل بقیه خودش مواظبت داره، هیچشون نداره، خیلی بعید نیست این دومی باشه دیگه. شما بچه که حالا بلوغش رو نمیگیم، به سن 13-14-15 سالی که رسید دیگه خودش مکلف خودشه، این حالت رشیده، این مواظبت ها رو خودش باید مواظب، یعنی عوامر و نواهی رو میفهمه، تطبیق میده. بله اگر شما جایی مطمئن شدی داره منکری رو انجام میده، بله از باب امر معروف از منکر، از باب قو انفسک و علیکم نارا اینو اقدام بکن، ولی اینکه اصل این جدایی از این همدیگه اینجوری لازمه، این نیست. این ممکنه بگیم القای خصوصیت، وجه دوم القای خصوصیت بود، بلکه به اولویه ممکنه کسی ادعا بکنه، ولی جواب اینم واضحه که اینجور چیزی نیست. ولی زاهی دقت نمی کنید، جاری نیست، تا بچه است قبل از تمیز، خب بعد از تمیزم تا اون دوره که حالت در حال رشده و نیاز به مراقبت داره، میگه تو تکلیف داری، ولی وقتی به رشدی رسید این دیگه دیگه شما مکلف به اینجور مراقبت های اینجوری نیستی، دیگه تکلیف تو تمومه، صرف این که حالا توی زیر پتو انداختن با هم خوابیدن هم میگه نه دیگه نداری. خودش اگه در معرض فساد چیزی قرار میگیره شما نباید انجام بده، شما اگه اطمینانی به اونجور چیزی داری بله امر و نهیش بکن، قو انفسکم و اهلیکم نارا، قواعد کلی داریم، اما اینقدر حساس باشه که زیر یک پتو هم نخوابه، نه اینجور مواظبتی دیگه معمول نیست، نه تنقیه منات نه اولویه. به یه نوع درجه رشدی رسید که دیگه سبی و سبیه برای صادق نی. بله دیگه چیزی نیست دیگه. بله دیگه وجهی برای این نیست. شما متوجهید باید اطمینان پیدا بکنید که حکم از این موضوع میاد رو موضوع دیگه، بل تنقیه منات یا بل اولویه. ما میگیم اطمینان نداریم. چرا؟ برای اینکه احتمال داره اینو باشه که من میگم ها، نه من نمیگم قطعا این نکته هستا، احتمال داره اینجوری باشه، شارع حکمش فقط مال این دوره باشه. با همین نکته که من میگم، همین احتمال کافی است که نتوانیم تنقیه منات بکنیم و اولویت درست بکنیم. بله احتمال هم داره اینطور نباشه، ولی ما دقت نمیکنید شما. ببینید ما میخوایم حکم رو از یه موضوعی ببریم رو موضوع دیگه، قیاسه. چجوری این قیاس رو میخواد؟ ما میگیم نه، باید مطمئن باشه، یقی اولویت فهوا باید اطمینانه بش باشه. این اطمینان نیست. من حرف خودم رو قطعی نمیگم، من میگم این احتمال هست، همین احتمال بطل الاستدلال. تا یه وقتی که عرف میگه سبی و سبیه، این ملاکه، بعد از اون دیگه نیست. این دوتا وجه، نه شمول لفظی ما اینجا داریم، نه شمول مناطی و اولویتی فهوایی. ولذا این حکم مال همین دوره بچه که به 10 سال میرسه تا حدود 14-15 سال مثلا اینا، بیش از این دیگه نیست. صلی الله